بسم الله الرحمن الرحیم. نه بابا من زده. عرضم به حضورتون که صحبت بر سر این بود که رابطه مدیران و مدیرعامل و شرکت چه رابطه ای؟ آیا رابطه رکنیت بینشون برقراره یا رابطه نمایندگی بینشون برقراره؟ یعنی مدیران نماینده شرکت هستند و مثل وکیل این کارش که تموم میشه، زمانش که بگذره، تخلف از وکالتش که بکنه، دیگه کارایی که انجام داده هیچ اهمیتی نداره، یعنی اعتبار نداره. اگر رفت یه معامله وکیل من انجام داد در حالی که خلاف اون دستور و وکالت نامه‌ای بود که من داده بودم بهش، مجوزش رو نداشت، این معامله حتی اکثر میشه یه معامله فضولی، هیچ اعتبار دیگری نداره. و آیا یه همچین رابطه ای برقراره یا اینکه نه، در شرکت ها مدیران اینها نماینده شرکت نیستند، اینها خود شرکتند، گویی شخصیت مستقلی نسبت به شرکت ندارن. وقتی دارن کاری رو برای شرکت انجام میدن، هیچ شخصیت مستقلی ندارند و گویی خود شرکت متعهد میشه، یه تعهدی رو، یه معامله رو داره شرکتی که داره انجام میده. فقط شرکت نمیتونه اراده خودش رو اعمال کنه، یکی براش اراده میکنه، یکی هم اعمال اراده میکنه، یک کسی تصمیم میگیره که چه کار باید کرد، یک کسی هم اجرا میکنه این تصمیم رو. نه اون تصمیمی که هستش اینجور هست که اون افرادی که تصمیم دارند میگیرند نماینده های شرکت برای تصمیم گیری باشند، مثلا اعضای هیئت مدیره نماینده های شرکت برای تصمیم گیری باشند، نه اون کسی که عملا میره یه قراردادی رو مثلا میبنده که مدیر عامله، او نماینده شرکته. اینا خود شرکتند، به تعبیری که بود اینا اعضای مثل اعضای بدن هستند برای شرکت. صحبت این بود که کدوم یکی از اینها هست. ما احتیاج داشتیم تو بحثمون که وقتی میخواستیم اذن بدیم به شرکت و کارمون را بیفته به لحاظ رأی اکثریت، بگیم ما اذن میدیم به خود شرکت که تصمیماتی رو بگیره برای ما. این اذنی که دادیم به شرکت، حالا خود شرکت داره تصمیم میگیره، اگر مجمع عمومیش داره تصمیم میگیره، اگر مدیران دارن تصمیم میگیرن، اینا خود شرکته، خلاف اذنی که ما دادیم نیست. خود شرکت اینجوری با این ساز و کار تصمیم میگیره، با رأی اکثریت توش تصمیم گرفته میشه و کار ما از نظر تحلیلی حل میشود. آره، راه میفته. در اینجا دو تا نظر فرعی هم وجود داره در ذیل بحث رکنیت. اگر قائل به رکنیت شدیم، دو تا نظریه فرعی هم هست.
این ویژگی رکنیت
همون ستا رو گفته بودم. دو تا نظریه ای که در فرع رکنیت هست، یکی اینه که مدیر یا مدیر عامل یا مدیرانی هیئت مدیره و اینها هیچ هویت مستقلی وقتی کارو برای شرکت دارن انجام میدن، من اینو هی تکرار میکنم که کارهای شخصیشون رو نمیگه، وقتی کاری رو برای شرکت انجام میدن، اینا هیچ هویت مستقلی نسبت به شرکت دیگه ندارن. این عملی است که شرکت انجام داده و اینها هیچ مسئولیتی در قبال این عمل ندارند، مسئولیتشون در حد همون مسئولیت شرکته. شرکت مسئولیت پیدا میکنه، هر اتفاقی بیفته شرکته که مسئولیت پیدا میکنه. این یه نظریه است که این نظریه حالا ظاهرن خیلی مورد استقبال قرار نگرفته، بلکه مورد انتقاد قرار گرفته. و نظریه دوم فرعی پیدا شده توی بحث رکنیت و اون مسئولیت نسبی، ببخشید وحدت نسبی بین مدیر و شرکته. یعنی مدیر اگر تصمیم میگرفت، این تصمیم تصمیم شرکته، برای اشخاص بیرونی این تصمیم تصمیم شرکته، هیچ دوگانگی وجود نداره بگیم الان مدیر یه کسی غیر از شرکته و داره برای شرکت کاری رو انجام میده. خود شرکت داره قرارداد میبنده، خود شرکت داره تصمیم میگیره چه کاری انجام بدن. اما در درون شرکت، در رابطه بین اجزای شرکت، که این آقا مثلا تصمیم میگیره یه خسارتی میخوره به صاحبان سهام، این آقا در قبال تصمیمی که گرفته در مقابل صاحبان سهام مسئولیت داره، صاحبان سهام میگن وصفی همچین تصمیم مثلا گرفتی، این آقا تخلف کرد از اختیاراتی که داشت خارج از شرکت با نفر دیگری که معامله انجام داد، معامله نافذه بدون اینکه مجوز داشته باشه، مدیر عامل میره یه معامله انجام میده، اصلا ممنوع بوده از انجام این معامله، هیئت مدیره یا اون مجموعه ارزم به حضورتون که مجموعه عمومی و اینا ممنوعش کردن که این معامله رو انجام بده، این با همه اینا میره معامله رو انجام میده، این معامله نافذه، این معامله در مقابل شخص ثالث که داره انجام میشه به عنوان شرکت، طرف که نمیدونه تو اونا چه گذشته، که یه شرکت باهاش قرارداد میبنده اینم میاد قراردادو میبنده، اما بنابراین نماینده نیست، این یکی از ارکان شرکت، خود شرکت داره قراردادو میبنده، اما به این معنا نیست که طرف هیچ مسئولیتی دیگه نداره، این نسبت به داخل سازمان خودش، داخل شرکت مسئول، مؤاخذه میشه، خسارتی وارد بشه باید خسارت رو جبران بکنه، داخل شرکت مسئولیتش بر هستش. اصطلاحاً یکی انگاری وحدت نسبی، نسبت به خارج گویی این دوتا یکی هن، ولی در داخل شرکت این دوتا یکی نیستن. این دوتا نظریه فرعی هم مطرحه که این نظریه دوم ظاهراً با قوانین ما این نظریه دوم بیشتر سازگاره. معتقدند که این نظریه رکنیت و نظریه ارزم به حضورتون که نسبی و مطلق، چی بهش میگیم؟
مطلق انگاری.
آره، یکی انگاری مطلق، نه یکی انگاری نسبی، یکی انگاری نسبی، این دوتا رو هم دیگه نظریه یه که در قوانین ما هم یه همچین چیزی رعایت شده، یعنی زیربنای فکری قوانینی که نوشته شده یه همچین چیزیه که مدیران رکن شرکت هستند و نماینده شرکت به حساب نمیان، به عنوان همون اصطلاح نمایندگی وکیل شرکت نیستند، و همچنین نسبت به بیرون اینها کاری که انجام میدن کار شرکت به حساب میاد، مسئولیت داخلی ولی دارن نسبت به داخل شرکت و اما و اقسام کسی
که این موقعه وکیلش اشکالی پیش میاد، اشکالی پیش نمیاد،
اصلا بحث اشکال نیست، قوانین بحثای حقوقی بعضی هاش اینجوره که میگه اصلا یه همچین حقی وجود نداره و وجود داره، یعنی اشکال پیش میاد، ولی یه جاهایی هست نه، مسئله اینه که حقوقدان نگاه میکنه میگه این قانون بهتر از اون قانونه، چون سرعت عملو بالاتر بره، قبلا هم گفتم مشکلاتی در شرکت ایجاد میشه، این مشکلاتو حل میکنه، به لحاظ حقوقی ها در مقام دعوایی که میره دادگاه بهتر قابل پیگیری هستش، یه چیزاییشو اصلا مثلا فرض کن این حالت به دادگاه کشیده نمیشه، تو خودشون یه سری حل میشه، هرچی هست اون چیزی، این یه مسئله است که کدوم قانون بهتر میشه، چجوری از نظر حقوقی نظر بدیم بهتر و مشکلات رو بهتر حل میکنه، یکی دیگه اینه که یه قانون نوشته شده ای هست ما هم نمیدونیم این قانون نوشته شده، اون کسانی که این قانون نوشتن آیا زیربنای فکری واحدی دنبال میکردن یا همینجور به هر قسمت رسیدن یه چیزی نوشتن، نمیدونیم. این قانون الان وجود داره با کدوم یکی از این زیربناهای فکری سازگاره؟ شما دو تا اختلاف فتوا داری، دو تا فتوا داری، یه قانون نوشته شده، نمیدونی این قانون رو همین جورکی نوشتن یا بر اساس یکی از این دو تا فتوا نوشتن. نگاه میکنی میگی این در اساس فلان فتوا نوشته شده، میری قانون دوم میگی این قانون دوم بر اساس اون فتوا نیست، اگه بر اساس اون فتوا بود این دومی هم باید مثلا یه همچین نتیجه‌ای میداد. این مجموعه قانونی که نوشته شده معلوم میشه زیربنای فکری فتوایی توش نبوده، یه مبانی دیگه ای توش دخالت داشته. این از این قبیله. الان اینم با دو تا نظریه حقوقی، آیا سوال بعدی این قوانین ما اقتضاش اینه که نظریه پشتوانه‌ای دارد این قوانین ما و نظریه رکنیت رو در همه جا رعایت کرده رفته جلو، یا نظریه نمایندگی رو رعایت کرده، هیچ کدوم هم هر کدوم هم رعایت کرده باشه اهمیت خاصی از این نظر نداره که بگیم یکیش غلط غلط یکی درست درست، منافع و مبانی رو تغییر.
ما اگه بخواییم امضای شخصیت های حقوقی رو قبول کنیم، بالاخره یه دونیم این قوانین هیچ شخصیت حقوقی خاصی، یعنی هیچ در واقع رابطه حقوقی مشخصی مبنای فکریش نبوده،
قانون احتیاج نداره حتما، یعنی لازم نیستش که این قانون قانونه، اگرچه مبنای فکریش خیلی هم خوب نباشه درست هم نباشه ولی قانونه دیگه، به لحاظ حقوقی استدلال نمیشه. شما یه فتوای غلط رو بردار ملاک قانون قرار بده، میگه این قانونه دیگه، اگرچه فتواش غلطه، بی خود اشتباه فهمیدن از روایات چی؟ خب این همینه که حقوقدان ها نگاه میکنن یکی نقائصش رو میگن، میگن آقا این قانون گاهی اوقات ناهماهنگی داخلی داره.
نه
از ذات فقهی رو عرض میکنم. ها از ذات فقهی باید بحثشو بکنی ببینی چه جوری درست میشه دیگه.
اگه درست شخصیت حقوقی پشتونش باشه که ما بگیم شخصیت حقوقی یه شخصیت حقوقی مستعدسه، ما میگیم تصحیحش میگون از بابا همون قبیله و همسال قبیله است و اینا،
نه این که شخص حقوقی هست، شخص حقوقی خود شرکت شخص حقوقیه دیگه،
تصرفات
این آقا یا نماینده شخص حقوقی باشه یا رکن شخص حقوقی. به جای شخص حقوقی
از قوانین با رکنیت سازگار با نمایندگی سازگار نیست،
باشه
از قوانین با نمایندگی سازگار با رکنیت سازگار.
خب
بالاخره این سرش بیکلا میمونه دیگه. اگه بگیم رکن
تو تحلیله، تو تحلیله باید شما نگاه کنی ببینی الان با قانون سر و کار داری. خب میگیم این قانون نه این مبنای واحد رو داره سر تا سرش، نه اون مبنا، فرض بر این که با هم آمیخته به هم باشه، نه این مبنای واحد پشتوانه فکریشه نه اون مبنای واحد پشتوانه فکریشه، ولی خود قانون اعتبار داره؟ آره اعتبار داره، اعتبارش رو از اون مبنای فکریه نگرفته، اعتبارش رو از مصوبش کی تصویب کرده، آیا اون کسی که تصویب کرده حق تصویب این قانون رو داشته یا نه، اعتبارش رو از اونجا گرفته قانون دیگه، مشکلی پیش نمیاد. عرضم به حضورتون من اینجا یه تذکری مناسبه بدم، اگه یه وقتی حوصله داشتید نگاه کردید این بحثی که کردیم تحت عنوان نظریه یا تئوری نمایندگی یا نظریه یا تئوری رکنیت به لحاظ حقوقیه، یعنی بحث اینه که از نظر حقوقی داریم تحلیل میکنیم که رابطه مدیران و شرکت چگونه است، چه رابطه ای. یه اصطلاح دیگری توی رشته مدیریت وجود داره، نه توی رشته حقوق، تو اونجا یک نظریه نمایندگی برای مدیران شرکت اونجا هست توی رشته مدیریت اونجا سوال اینه برای اینکه یک شرکت باقی بمونه و از بین نره، مزمحل نشه، چجوری باید این شرکت مدیریت بشه و حاکمیت شرکتی، تصمیم گیری و اجرای شرکت چگونه باید باشد تا اینکه این شرکت به راحتی از بین نره، تو خودش از هم نپاچه، فروپاشی توش اتفاق نیفته. اونجا دو تا نظریه هست که نظریه های مدیریتیه، یعنی اصلا کاری به بحث حقوقی نداره، میخواد بگه که اگر با این نظریه پیش برید این شرکت باقی خواهد ماند، با اون یکی میگه نه با نظریه من اگه پیش برید شرکت باقی خواهد ماند. یکی عنوانش هست نظریه نمایندگی، دوم اصطلاحش پیدا کنم نه نظریه ذینفعان، در مقابل هم این دوتا نظریه در مقابل همه. یکی میگه مدیر مجموعه، چه مدیر عامل چه هیئت مدیره، مدیر مجموعه این باید به صاحبان سهام،
این ذینفعانه؟
نه این نظریه نمایندگیه، این باید به صاحبان سهام به عنوان اینکه نماینده اونها هستش و داره کار میکنه پاسخگو باشه. اگه قرار باشه این هر کار دلش خواست خودش انجام بده و پاسخگوی صاحبان سهام نباشه، این باعث درگیری بین صاحبان سهام و مدیران شرکت میشه و یواش یواش کار شرکت رو به گره میندازه. تو هر مسئله پیش میادش اونا هی با هم دعوا دارن، تصمیماتی میگیرن با اینا، این باید پاسخگوی به اونها باشن، اونا رو توجیه کنن نسبت به تصمیماتشون، نسبت به کارهایی که میخوان بکنن. این نظریه نمایندگی توی اونجاست. نظریه ذینفعان میگه نه، شرکت هر چقدر رابطه بین سهامدارا و مدیرا خوب باشه کافی نیست واسه بقای شرکت، باید مدیران به ذینفعان پاسخگو باشند و منافع اونا رو در نظر بگیرن. میگیم ذینفعان کیه؟ میگه صاحبان سهام ذینفعند، کارکنان شرکت ذینفعند، تو این شرکت کارمندا و کارکنان و نمیدونم اینا زینف انتونی شرکت، خریدارا زینف انتونی شرکت، کسایی که میان ارتباط دارن طرف های مقابل. عرضم به حضورتون که اگر فروشنده ها زینف انت دیگه بهتون بگیم شرکت های هم ارز با این شرکت هم زینف انت، اگه نتونن اونا رو توجیه کنن که مثلا تو صنفشون با هم دیگه مثلا یه فعالیتی رو باید انجام بدن، با هم یه دفعه تصمیم بگیرن یه چیزی رو کم و زیاد بکنن، باقی نمیمونن، مزمحل میشن. باید مدیران شرکت و بعد تازه بره تا برسه به عموم مردم، نسبت به عموم مردم هم باید حواسشون باشه که منافع اونها و توجیهگر اونها هم باشن. چرا؟ چون الان مخصوصا الان که نهضت های مثل سبز و اینا را افتاده که بالاخره محیط زیستی و یه عده آدمای بالاخره میان دخالت میکنن، سنگ رو پای شرکت ها میندازن دیگه. اینها باید همه ی کسانی که هستن ذینفع هستن نسبت به اینها پاسخگو باشن و نظرات اونها رو در نظر بگیرن تا شرکت باقی بمونه. این دو تا تئوری در بحث مدیریت مطرحه. گفتم اگر رفتید سراغ نمایندگی خواستید چیزی بخونید یک عالمه نخونید، بعد ببینید دارید تئوری نمایندگی توی حاکمیت شرکت رو میخونید به جای تئوری نمایندگی توی حقوق شرکت. بحث ما راجع به حقوق شرکت، فقط خواستم بگم که این اصطلاح به رابطه بین مدیران و شرکت ها جای دیگری با این اصطلاح هست که با بحث ما قاطی نشه. اونی که هست الان نوبت اینه که ببینیم آیا گفتن توی آلمان از مثلا 80 سال پیش شروع شده، از 70 سال پیش نظریه رکنیت اومده راه افتاده، یواش یواش اومده توی انگلیس. اینایی که مقاله‌ای که من داشتم آلمان و انگلیس بود، نمیدونم فرانسه هم هست یا نه، من گشتم هم پیدا نکردم ببینم که توی فرانسه و اینا نظریه رکنیت علاز ظاهر هست، چون محققینی که حقوقدانای ما، حقوقدانای فرانسوی اطلاعات خوبی راجع به فرانسه، اگر نبود و مخالف بودن حتما یه جوری می اومدش توی کتابای حقوقی ما. انگلیس متأخره، یعنی از یواش یواش اومده تا مثلا سال 2000 و مثلا 89 این جا افتاده به عنوان یک نظریه که همه قوانین جدید رو مثلا بر اساس اون بدن. قانون ما ادعا کردن، بعضی ها گفتن نه رکنیت رو قبول نداره، بعضی ها گفتن نه رکنیت رو قبول داره. ما اجمالاً قوانین مربوط بهش رو یه نگاه بکنیم ببینیم از توش چیز واضحی هم در میاد. خوبه، سه تا قانون و ماده رو شمردن، من حالا چند تا ماده های مربوط به بحث رو خدمتتون عرض میکنم. این هم شما کیف داری میخواییم اولا آقای عبتایی نگرد و فردا پس فردا 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 درس هست. خب ماده 17 مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات. خب من این قبلا این ماده رو خوندیم، ماده است که میگه اون آخرین خط کلمش ببینید، از این تاریخ شرکت تشکیل شده، شرکت تشکیل شده محسوب میشود. آخرین خط ماده 17. ماده 17 چی میگفت؟ ماده 17 میگفت یه مجمع عمومی مؤسس تشکیل میشه، یه عده آدم میان که تشکیل شده از مؤسسین و صاحبان سهام با یه درصدی میان، اینا جمع میشن، یک اساسنامه‌ای که پیشنویسشو داده بودن قبلا به اداره ثبت، مجوزشو گرفته بودن، اونو تثبیت میکنن، تازه تثبیت بشه و مشخص شه اساسنامه دقیقاً چی چیه. مدیران و بازرسان رو تعیین میکنند، مدیر و بازرس تو خودشون یه رأی گیری میکنند، هیئت رئیسه و منشی و این چیزها رو تعیین میکنند. بعد یه گزارش هایی خونده میشه که گزارش ها درسته، این شرکت مطابق قانون داره انجام میشه، همه کارهایی که انجام شده درسته، روزنامه کسی رو انتشارش باید چی باشه، یه کلمه تصمیمات راجع بهش گرفته میشه. یکیش هم اینه که مدیران و بازرسان رو مشخص میکنن، نوشته مدیران و بازرسان بعد از اینکه امضا کردن، یعنی قبول کردن که بله ما مدیر شدیم و بازرس شدیم، تازه از این تاریخ شرکت تأسیس میشود، شرکت تشکیل شده محسوب میشه، تازه شرکت درست شده. گفتن از این ماده استفاده میشه که معلوم میشه که مدیران، عرضم به حضورتون که رکنه، اصلا شرکت بدون مدیر تصویر نشده، شرکت با مدیر درست شده، بی مدیر اصلا شرکتی نیستش. شرکت قبل از این اگه رکنش نبود، قبلش باید شرکتی میبود، بعد مدیر تعیین میشد براش، یعنی مدیر میشد نمایندش. و مهمترین چیز اینه که نماینده شرکت که نمیشه شرکتی نباشه، طرف نماینده شرکت بشه، به قول چی فرع قبل از اصل که نمیشه تحقق پیدا کنه، اول طرف باید شرکت بشه بعد مدیر تعیین کنه، نماینده اصلا نماینده برای خودش درست کنه، وکیل درست بکنه،
با دوتای سازگار اصلا شاهد نیست.
این رو شاهد این گرفتن، بعضی هم گفتن نه این شاهد نیست، مثال نقضیش اینه که بازرسا رو کنار مدیران ذکر کرده. خب بازرسا که رکن نیستن، بازرسا چجوری بازرسا؟ اینا نماینده شرکت هم دیگه، به عنوان به عنوان قسمتی از شرکت محسوب میشن که نمایندگی شرکت رو دارن. بنابراین همون جوری که بازرس ها رکن شرکت نیستند، خب مدیران هم رکن شرکت نیستند. حالا این درسته یا اشکال یا نه نمیدونم. ارکان شرکت رو بعضی ها چون ارکان به عنوان رکن خواستن بشمورن، گفتن ما سه جور رکن داریم تو شرکت: رکن اجراییش مدیرانند، رکن قانونگذاریش مجامع هستند، رکن نظارتیش هم بازرسا هستند. چرا بازرسا رو فرض کردید رکن نیستن و فرض بکنیم رکن نیستن تا این اشکال باشه؟ خب هم بازرسا خودشون شرکت است که دارد بر کار خودش نظارت میکنه، مدیران شرکت است که دارد یه سری کارها رو انجام میدهد، مجمع عام شرکت است که داره تصمیم گیری میکنه. اینا همشون خود اجزای شرکت، یعنی ارکان شرکت. این که مشکلی نیست. مسئله حلیش البته اینه، به قول ایشون خیلی لزومی نداره. ممکنه شما بگی اینا که قبول دارن میکنن، قبولشون به اینه که وقتی شرکت تشکیل شد من مدیرش باشم. قبلش مدیر شرکت پذیرفته مدیریت شرکتی که بعد داره تشکیل میشه. اینجوری نیستش که نمایندگی شرکتی که داره میپذیره، یعنی الان میخواد بالفعل نماینده شرکت باشد در حالی که شرکتی وجود ندارد. ما این اصطلاح فعلیت و غیر فعلیت رو چون تو طلبگی داریم و تو کار آخوندی داریم، خیلی طبیعیه اینجا اصلا به ذهن آدم نمیاد که بگیم که قبلا طرف و مدیر اومدن انتخاب کردن مدیر شرکت، یعنی الان تو مدیر باش هنوز شرکت تشکیل نشده، الان که جلسه تشکیل شده هنوز جلسه تموم نشده تشریفاتش، چون یه سری ممکنه رأی رو الان بگیرن جلسه به انتها نرسه، دوباره باید برن مثلا فرض کن یکم دیگه دوباره بقیه جلسه رو یه وقت دیگری انجام بدن، بگیم از حالا طرف مدیر شرکته که شرکت تشکیل نشده. خب یه همچین چیزی رو کسی نمیفهمه. آدم میفهمه به این که رأی گرفتن که وقتی شرکت تشکیل شد این آدم بالفعل اون وقت مدیر باشد. اصلا از توش این در نمیاد که مدیریت قبل از نمایندگی میخواهد قبل از تحقق شرکت باشه. این میخواد رکن باشه، میخواد عرضم به حضورتون که نمایندگی باشه، اهمیتی از این نظر خدا وکیلی نداره.
بله شما نکته اگر بگید روکنه، اصلا فرض کن همه مدیران توی اتاق هستن، یه موشکی زدن همشون مردن، یعنی شرکت کنفیکون میشه؟ نه بس روک نیستن که اگر این ها نباشن شرکت شد
نکنه. روکنه دیگه داشته باشه،
این آثار روکنه این
نه موشکی زدن نه. یعنی میگه روکنه اینجا باشید بعد شرکت کنفیکون میشه، مزمهید باشه، نمیشه.
این هم نکته ای
هر کنه یه هایی هم یه روک شد این میره شرکت دیگه، یه روک شد این میره دیگه.
بله میگم اینم نکته ایه که باید راجبش ببینیم که شاید پیشبینی شده باشه. پیشبینی هم شده که اگه مدیران نتونستن چی میشه.
این مدیر عامل چی؟ توی بعد از
نه هیئت مدیران بعد تازه مدیر عامل درست میشه. نه اینو قرینه مدیران رو میگیره دیگه، مدیر عامل هم زمینه اینا. آره
ولی
مدیر عامل مجمع عمومی تعیین نمیکنه. این منظور مدیر هیئت مدیر است.
از اون برم اشکال هستش که مدیر عامل قرار بود رکن باشه، رکن بعد از در واقع شرکت تشکیل شده رکن لازم داره تأخیر میکنه، نمیشه که دیگه
اجرایی نداره. خب رکنش هر وقت اجرا بود تحقق پیدا میکنه، یعنی شرکت بدون مدیر عامل
بدون رکنش که نمیشه.
شرکت بدون مدیر عامل قابل بقاست، چون اجرای خاصی نمیخواد انجام بده.
به نحوه شرط متأخره،
نه عمل خاصی نمیخواد الان انجام بده که مدیر عامل بخواد.
الان در میزنم
این ماده مورد بحث قرار گرفته. ماده بعدی ماده 118 میگه جز در موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بران که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و چن لم یکن است. این گویی قشنگ داره رکنیت رو بیان میکنه، میگه اینا مدیران همه اختیارات دستشونه مگر اون که قانون یه جایی حد و حدود براشون گذاشته باشه، یا اساسنامه از اول که اومدن اساسنامه یه جوری باشه یه اختیاراتی رو از مدیران شرکت گرفته باشه، اونم جز بشه که قانون اعتبار داده به اساسنامه، اساسنامه باشه، قانون جلوشون رو گرفته باشه و الا میخوان تصمیماتی برای شرکت بگیرن در جهت موضوع شرکت هم باشه، نگفته حتی منافع شرکت، در موضوع فعالیت شرکت میخوان تصمیماتی بگیرن. این میگه اون قسمت رکنیت که دیگران حق دخالت در کارشون رو ندارند و اگر تصمیماتی هم گرفتن و محدودم کردن به خودشون مربوطه، میگه آقا تخلف کردی از تصمیمات من، دفعه بعد ردت میکنم دیگه، نمیذارم ات مدیر مثلا، پاسخگوه. ولی در مقابل شخص ثالث اینها اگه نماینده بودن خلاف اختیارات عمل میکردن، قانون مدنی ماده 674 قانون مدنی اونجا که بحث وکالت رو مطرح میکنه اونجا تصریحش، چون اینا باید با قانونا با هم دیگه بسازه دیگه، صرفا اینکه ما حکم شهری اون چیه کار نداره، اونجا تصریحش به اینه اگر وکیل برخلاف اختیارات رفتاری رو انجام داد و رفتش یه مثلا معامله ای کردش، این معاملش هیچ اعتبار نداره، نافذ نیست، فضولیه، اون اگر قبولش کرد کرد، نکرد نکرد.
از مدیران یعنی...
نه اختیارات مدیرانه، چون مدیرامل مدیران اختیاراتشون رو از قانون میگیره و قانون اساسی هیئت مدیره از اساسنامه داره میگیره و از اون چی بهش میگن قانون و از اساسنامه مدیران اختیاراتشون رو دارن میگیرن، مدیرامل اختیاراتش رو از هیئت مدیره داره میگیره، یعنی مدیرامل از اول میتونن با اختیار، یعنی یه رکن مستقلی نسبت به مدیران دیگه نیستش،
نماینده اونا
نیست، نه نماینده اونا نیست، جزی از این رکن دیگه، یعنی کاراییه که این رکن داره انجام میده، این رکن کاراشو داره و از طریق اون انجام میده. بگن دیگه بین خودشونه، اینا
بین خودشونه که میخوام با رکنیت هم منافات داره، اگه شما بگید رک یعنی کل مدیران و مدیران رو خب این هیئت مدیره و مدیران هیئت مدیره، من با این تصمیم موافق نبودم،
اب نداره بگه
پای رک به شرکت بنویسید این تصمیم،
اب نداره
از اینا اومدن گفتن با این موافق نبودیم،
مسئله ای نیستش، موافق نبوده ولی مدیر عاملش این کار رو انجام داده در مقابل ثالث به درد نمیخوره دیگه، در حالی که اگر نماینده باشه، نه اگر نماینده یه شرکت باشه در مقابل ثالث اعتبار نداره فعالیتش،
باشه کلشون رکن، نه این آقا فقط که وقتی کلشون رکن هیئت مدیره میگه من با این تصمیم موافق نبودم،
اب نداره خودش نباید عمل میکرده، توجه کنیم هیئت مدیره عملش رو از طریق مدیر عاملش داره انجام میده دیگه، اون رکن اجراییه،
پس رکنیت طولی میشه، اینم میشه رکن،
نه این رکن، نه 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 هیئت مدیره کلش رکن اجراییه، ببین این که توی اون ساختارش چجوریه، این رکن اجراییه، بله ساختارش اینه که یه عده‌ای با هم بشینن تصمیم بگیرن، فقط حضور در جلسات براشون وجود داره، کار دیگه ای ازشون نمیخواد کسی، یکیشون بره امضاها رو انجام بده، اجرا بکنه، کارهای دیگر رو انجام بده، همه کارها رو انجام بده، نه یکی از اینا، یه نفر به عنوان هیئت مدیر عامل، درست؟ این مجموعه یه رکن اجراییه، این مجموعه است، یعنی شرکته، یعنی اجرای فعالیت‌های اجرایی شرکت در اختیار اینهاست، مگر اینکه محدودشون کنن بگن شما یه محدودیتی دارید نمیتونید انجام بدید.
اینو توفیق نداره چه نماینده باشه.